أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد بود. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند این ممتنع هست و جایز نیست عقلاً، به خاطر اینکه لفظ فانی در معناست و به محض اراده یک معنا او ناپدید می شود و اثرگذاریش محو می شود و با یک لحاظ دیگه لفظی برای لحاظ بعدی نمی ماند. مرحوم نائینی هم از اجود و تقریرات همین نظر رو داشتن، فرمودن الحق امتناع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. با همون بیان که شما دو لحاظ نمیتونی بکنی، یک لحاظ هست، در لحاظ اول لفظ مستهلک در معنا می شود و سرمایه شما برای تفهیم و تفهم معنای بعدی از بین می رود. مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام موضع جدی در مقابل مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی گرفتن. میگن اتفاقا اینطور نیست، الحق جوازه لم تناعه. خوب قطعا باید جواب منع عقلی آخوند رو بدن دیگه، جواب منع عقلی مرحوم نائینی رو هم آیت الله خویی باید بدن، هم مرحوم امام. آیت الله خویی در همین اجود و تقریرات اونجا که مرحوم نائینی می‌فرماند اگر استعمال بخوای بکنی در معنای در اکثر از معنای واحد، فلازم الاستعمال فی المعنیین تعلق لحاظ الاستعمالی فی آن واحد به معنیین و لازمه الجمع بین اللحاظین فی آن واحد و هو ممتنع اون عقلا. در اینجا مرحوم نائینی امتناع عقلی رو دلیل جدی این عدم جواز گفتن. مقرر بحث که مرحوم آیت الله خویی ان یه پاورقی اینجا دارن، پاورقیشون این هست که میفرمان این که گفتی دو تا لحاظ نمیشه، چرا نمیشه؟ شما لفظ قرع را با هر دو تا معنا استعمال میکنی و اراده میکنی، میگی که والفصل الثالث فی القرع، میخوای هم احکام طهارت بانوانه بگی هم احکام آلودگی اونها رو. لفظ رو گفتی، هر دوتا معنا رو هم اراده کردی، استعمال لفظ در اکثر از معنا انجام شد، لحاظه اینم هیچ مشکلی نداشت. ببینید بیان مرحوم آیت الله خویی رو، اونجا که مرحوم خود آیت الله خویی از مرحوم نائینی نقل میکنه که وهو ممتنع اون عقلن، مرحوم آیت الله خویی در اجود پاورقی زدن لست حالت فی الجمع بین اللحاظن، ما استحاله نمیبینیم. ایشون میفرماد استحاله میدونی کجاست؟ استحاله جاییه که شما لفظ مشترک رو بگی، بگی من فقط یک لحاظ و یک معنا منظورمه. خب اگه اینو گفتی نمیتونی معنای دوم رو، اما اگه لفظ رو گفتی نگفتی من یه معنا منظورمه، بلکه چند تا معنا مورد نظر بود. اونجا لحاظین اشکال نداره که، لحاظین جایی اشکال داره که بگی من لحاظ واحد و معنای واحد مد نظرم هست، اما اگر نگفتی چون این چیزی نگفتی فقط یک معنا، مثل الفصل الثالث فی القرء نگفتی من یک معنا شراده کردم، اینجا چه معنی داره؟ منع لحاظین و منع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مال وقتیه که لفظ مشترک رو بگی، بگی من یه لحاظ کرده ام و یه معنا در نظر گرفتم، اما اگه نگفتی اینا دوتا معنا رو لحاظ کردی، این چه معنی داره؟ دوتا لحاظ معنا که الفصل و سالس فلقور و منظورت احکام هم طهارت بانوان هم آلودگی بانوان، اینجا چه اشکالی داره؟ لست حالت فی الجمع بین اللحاظن، محال نیست دوتا لحاظ رو مد نظر گرفتن و دوتا معنا رو مد نظر گرفتن، بل هو واقع اون کثیرن. ما خیلی جاوا میبینیم لفظ مشترک رو میگن معانیشم میگن بیار تو ذهنت، نعم یستحیل الجمع بین اللحاظین علی ملحوظ واحد لکن استعمال لفظ الواحد فی معنیین لا یستلزمه بعدما عرفت من انه حقیقت الوضع هو تعهد. آقا حقیقت وضع این تعهد بر این که این لفظ در این معنا استعمال بشه، در لفظ مشترک تعهد بر این که لفظ فقط این معنا باشه نیست، تعهد عکس اینه، تعهد اینه که این عین برای 70 معنا باشه، این کجاش تعارض دارد؟ معاهده واضح بر اینه که این قر هم برای طهارت باشه هم برای آلودگی باشد، چه مشکلی داره؟ به مرحوم نائینی استاد، به استاد چرا؟ گفت لحاظ واحد. بله؟ بله؟ ایشون ببینید مرحوم نائینی چی گفت؟ ببینید مرحوم نائینی چی گفت؟ گفت که الحق امتناع بله فلازم الاستعمال فی المعنیین تعلق لحاظ الاستعمالی فی آن واحد به معنیین. گفت وقتی که داری میگی که من لفظ مشترک در دو تا معنا استعمال میکنم، لازمش اینه که الجمع بین لحاظین فی آن واحد با هو ممتنون. میگه نه، من الان در آن واحد قرآن میگم، هم احکام طهارتش رو تو این فصل میگم، هم احکام آلودگیش رو. فی آن واحد لحاظین و معنیین ولا اشکال فی. اینجا اشکال میکنه مرحوم آیت الله خویی به استاد خودش، میگه اینو من قبول ندارم، چه اشکالی داره این؟ اینجا استعمال لفظ واحد در معنیین مع لحاظین ولا اشکال فی، کجاش اشکال داره؟ حقیقت وضعم تعهد بود. خب بله، به تعهدش هم عمل میکنه، میگه من لفظ مشترک رو بر این دو معنا وضع کردم، الانم میخوام در هر دو معنا استعمال کنم. این کجاش با تعهدش منافات داره؟ به انه میخواد تفسیر کنه حرف خودشا، به انه متا ما اراد المتکلم تفهیم معنا، هر وقت متکلم در این کتاب نویسی خاص راجع به طهارت و آلودگی بگوید، یجعل مبرزهو لفظا مخصوصا. میگه الفصل الثالث فی القرء و علیه فلیس شأن اللفظ الا انه علامتن للمعنا. پس اینجا شأنیت لفظ در استعمال رعایت شده و اون اینه که این لفظ علامت برای طهارت و آلودگی بود، هر دو هم اراده شده. ولا مانع من جعل علامت واحد لشیئین، اشکال نداره من این قرع را علامت قرار بدم برای دو معنا، استعمالش هم در دو معنا فی آن واحد، میگه مشکل نداره. نعم، یه استدراک داره مرحوم آخونده، مرحوم آیت الله خویی، میفرماد اگر در جایی این لفظ مشترک رو گفتی و خواستی فقط یک معنا رو لحاظ کنی، اینجا منافات داره با لحاظ ثانی، اما در اونجا که گفتی الفصل و سالس فلقر آخواستی لفظ در هر دو معنا مرادت باشد، اشکال نداشت. مترتبن علی، شما مباحث طهارت و آلودگی رو مطرح میکنی در این فصل، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر یه وقت لفظ مشترک رو گفتی، میگی فقط یه معناش مورد نظرمه، بله اگه گفتی فقط یه معنا، یعنی معنای دومو نمیتونی اراده کنی. این نعم یعنی این به معنای امتناع استعمال نیست. نعم، ان الاستعمال فی اکثر من معنا واحد خلاف ظهور العرفی فلا یهمل اللفظ علی الا مع القرینه. شما وقتی داری راجع به یه فصل سومی راجع به قرآن حرف میزنی، این داد میزنه که شما هم میخوای راجع به طهارت بحث بکنی، هم راجع به آلودگی حرف میزنی. ثم انه اذا قام قرینتون علا ذالک، اگر شما قرینه ای آوردی بر این که این لفظ این معناست، فان علم کیفیت الاستعمال فهو، یعنی اگه قرینه آوردی و فهموندی چه قرع منظور طهارته، دیگه آلودگی مد نظر نیست. اگر قرع رو گفتی و منظورت آلودگیه، دیگه طهارت نمیتونی در نظر بگیری. بله اینو من قبول دارم، این مثل همون قید وحدته، البته این قید نیست، این قرینه معینه است. قرینه معینه شما اومد گفت آقا اینجا که میخوای قرع، راجب قرع حرف بزنی، منظور طهارت، بله دیگه آلودگی رو نمیتونی اراده کنی. اما اگر قرینه تو قرینه معینه نبود و هر دو معنا رو اراده کردی، اینجا چه مانعی داره؟ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْاِسْتِعْمَالِ فی اکثر من معنا حقیقه، اگر گفتم استعمال در اکثر از معنای واحد حقیقته، مثل اینجا گفتم الفصل و سالس فلقر و قر هم طهارت هم آلودگی گرفتم، اگه اینو گفتم حقیقته، فلا بد من الحمل علی، باید حمله بر همین معنای حقیقی بکنم، بگم آقا لفظ مشترک استعمال شد در اکثر از معنای واحد حقیقتن، لأصالت الحقیقه علی المجاز. نمیتونی بگی که آقا الفصل و سالس فی القرع در طهارتش حقیقتن استعمال شد اما در آلودگیش مجاز، نمیتونه همچه حرف بزن. با چه دلیلی حرف میزن؟ و ان قلنا به مجازیتهی فلا محاله یکون لفظ فی المجملات، اگر شما آمدی و معنای حقیقی نگرفتی و خواستی مجازی بگیری و مطمئن نشدی و مجمل شد، اینجا فینتهی الامر الی الاصول العملیه، این همون حرفی که دیروز در پایان عرایزم عرض کردم خدمت. لفظ مشترک منعی در استعمال در اکثر از معنا ندارد الا اینکه مجمل شود. اگر لفظ این را آورد گفت که ایتینی بالعین، برا من این بیار و من نفهمیدم هیچ قرینه ای، نه قرینه حالیه، نه قرینه مکانیه، نه قرینه مقالیه، برا من روشن نکرد که این عین کدام عینه، از طرفی تکلیف مسجله که مولا من رو مکلف کرده است، اما نمیدونم تکلیفم چیه، فلیرجع الی الاصول العملیه. این نظر مرحوم آیت الله خویی جلد اول اجود پاورقی صفحه 51 و 52. بفرمایید. بله بدون قرینه همه جا اینطور نیست. الان اگه گفتی الفصل و سالس فی القرع مجمل نی، یعنی میخوای تمامه معانی موضوع له لفظ قرع را در این فصل بحث بکنی، اینجا اجمال نداره. چیه اجمالش؟ پس معلوم شد اجمال نداره، اطلاق داره. نه بگی اطلاق، بگی شمول. نه اجمال نیست، شموله. این شموله، میگه اکرم العلماء، زید عالم رو اکرام میکنی، کارش نداشته باشید. من حواسم پرت نمیشه. ها نه، من حواسم پرت نمیشه عزیزم. من گفتم اکرم العلماء، اون وقت اکرم العلماء زید رو منظورم بود، امر عالمم بود، هم زید عالم هم امر عالم. این شموله، این اجمال نیست. اما اگه گفتم که به حضورتون عارضم، جئنی مع عینن، بیا پیش من با عین، 70 چیز رو شامل می شود. و مخاطب می داند که متکلم یک عین خواسته، اما نمی دونه این یک عین کدامه. یعنی علم اجمالی دارد اینجا و با هیچ قرینه اجمال تبیین نشد. اینجا فلیرجع الی اصول عملیه. اما در اونجا که میگه الفصل الثالث فی القرء، نه، این شمول داره، یعنی هم طهارت زن هم آلودگی زن، هر دو رو میخوام بحث بکنم. اجمالم نداره، اینو بهش میگن شمول، اجمال نمیگن. اطلاق چرا نمیگم؟ چون اطلاق رو مرحوم آخوند خراسانی میگید اگر اطلاق منظورت مطلق لفظیه، مطلق لفظی اجمال دارد، قائل به اجمال در اطلاق، فرق به شمول اطلاق میگید اونجا. مگر اینکه اطلاق از باب اطلاق مقامی دارای شمول بشه، مرحوم آخوند خراسانی حرفش این هست. خب بله، به خاطر بله، دو تا استعمال بدون لحاظ، دو تا استعمال بدون لحاظ، میگه من راجع به موضوع قرء میخوام صحبت کنم. موضوع قرء نساء، این اشکالی داره؟ بله، راجع به نساء میخواد بحث بکنه، اشکالی داره؟ خلاص شد، همین دیگه. میگه من راجع به موضوع، میگه من موضوع قرء رو میخوام راجع به شما بحث کنم، یعنی نساء فی حال طهارتن و نساء در حال آلودگی، این اشکال داره؟ خب همین بحث اینه که مرحوم آیت الله خویی میگه لحاظ دوتا معنا بدون وحدت احدهما عن الاخر، این هیچ این اشکال نداره. یه وقت شما یه معنا را میگی من فقط اینا لحاظ میکنم، نمیتونی معنای دوم لحاظ کنی. اما اگه گفتی که الفصل الثالث فی القرء، یعنی میخوام حالت طهارت و حالت آلودگی زن رو برای تو تفصیل بدم، این اشکال نداره که. اگه گفتی لحاظ وحده، این لحاظ ثانی دوچار چالش میشی. اما از اون اول میگی آقا این لفظ که گفتم دو تا معنا منظورمه، هم حالت طهارت هم آلودگی، چه اشکالی داره؟ ببینید عبارت رو، ببینید عبارت رو ببین، عبارت مرحوم آیت الله مرحوم ناینی رو ببینید. ممتنع است به حیث یکون الاطلاق الواحد استعمالین حکمن، من یه اطلاق بکنم دو تا استعمال، یا حکم یا حالا اجازه بدید، و ان کان ذاک المستعمل واحد فان الاستعمال کما عرفت سابقا، استعمال یعنی چه؟ یعنی لیس الا ایجاد المعنا فی الخارج و القائه فی العین و الملحوظ اولا و به ذات هو المعنا و لفظ ملحوظون به طبع، فلازم الاستعمال، این نکته ایشون، فلازم الاستعمال فی المعنین فی المعنیین، فلازم الاستعمال فی المعنیین تعلق لحاظ الاستعمالی فی آن واحد به معنیین، یعنی من از این استعمال لفظ رو بگم در دو معنا، فی آن واحد به معنیین، یعنی لفظ که الان گفتم هم قرع به معنای طهارت زن هم قرع به معنای آلودگی زن. ایشو میگه نمیشه. حالا ببینید مرحوم آیت الله خویی رو، ایشو میگه لست حالت فل جمع بین اللحاظن بل هو واقع اون کثیرن، نعم یستحیل الجمع بین اللحاظن علا ملحوظن واحد، اگر شما با دو لحاظ یه ملحوظ بیاری مشکل داره، لکن استعمال الواحد فی المعنیین لا یستلزم المعن، شما دو تا لحاظ را با یه ملحوظ بیاری این اشکال داره، اما شما هر دو لحاظ را برای هر دو معنا بیاوری این چه اشکالی داره؟ این همین حرفو امامم هم میزنه، این حرف آیت الله خویه، حرف امامم ببینید، تهذیب جلد یک تهذیب الاصول جلد یک صفحه 130 الامر الثالث عشر فاستعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. ببینید امام چی بگه، ات تحقیق جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد و مورد النزاع ما اذا کان کل من المعنیان متعلقا للنفی والاثبات. میگه فرق بین نفی و اثبات هم نداره، که بعضیا گفتن در نفی بله میشه اما در اثبات نمیشه، امام میفرمون اصلا ربطی به نفی و اثبات نداره. فخرج من حریم المحض ما اذا استعمل فی معنا واحد، بله اگه ملحوظ معنای واحد شد منم مثل مرحوم آخون، منم مثل مرحوم نائینی میگم نه، اما اگه ملحوظ واحد نبود و معنی این بود چه اشکالی داره؟ من لفظ مشترک رو بگم دو تا لحاظ دارم دو تا ملحوظ دارم هیچ اشکالی هم نداره. نیاید بگیر که دو لحاظ نمی شود، بله دو لحاظ بر معنای واحد و در ملحوظ واحد نمی شود، اما اگر دو لحاظ بود بر دو ملحوظون به کجاش اشکال داره؟ ببینید عیناً حرف آیت الله خوییه. فخرج من حریم البحث ما از تعمل فی معنا واحد، بله اگه این دور بود درست دیم. پس بنابراین وقت بعد امام می فرماد و مستدل بهی للامتناع وجوه غیر و تامه نتعرض لمهماتها، میگه این استدلال هایی که مرحوم نائینی آوردن و مرحوم آخوند خراسانی اینا استدلال های تام و ادله تام نیست، همش هم جواب میدم من. حالا تا جواب امام رو ببینیم روز شنبه چی هست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.